این در این روند سیاسی که اتفاق میفته در جامعه، نیمی از در واقع فرایند هم توی این بخش شکل بگیره، هم به لحاظ بروز و ظهور و میدانداری در کاندیداتوری، هم به لحاظ اثرگذاری با رأی دادن، هم به لحاظ اینکه افراد رو تهییج کنن و جهت بدن به کاندیدای اونها رأی بدن. این سه تا مقوله‌ایه که ما فکر میکنیم زنان ما باید توی این حوزه ها فعال باشن و میخواییم امروز با هم بررسی کنیم که توی این فضا چه اتفاقی افتاده و چی کار کردیم و باید به کدوم سمت حرکت کنیم که خانوم ها اون نقشی که باید داشته باشن ایفا کنن. من فکر میکنم اگر دوستان صلاح بدونن از اینجا شروع کنیم که اصلا تو بحث انتخابات، حالا پیشنهاد من اینه که با توجه به حروف و الف با از خانم اسکندری شروع کنیم بفرمایند که اصلا در واقع ارتباط انتخابات و زنان به عنوان بخشی از جامعه رو چجوری میبینند، چقدر در واقع این حوزه با هم مرتبطن و چقدر روی هم اثر میذارن.
بسم الله الرحمن الرحیم. خب با توجه به اینکه امام راحل بعد از پیروزی انقلاب نقش ویژه‌ای به بانوان دادن و اونها رو در جایگاهی که حضور داشتن و جایگاه حقیقی بود دیدن، به اونها نقش دادن و اونها رو جدی گرفتن و بخش اعظمی از آراء ما بانوان کشور ما هستن، این لزوم پرداخت مسئله انتخابات و گریزی نیست. بخش اثرگذاری از جامعه ما بانوان هستن، چه بانوانی که در مشاغل مختلف هستن، چه بانوانی که در محیط و قانون خانواده، مادر خانواده هستن. انقلاب اسلامی ما به اونها به گونه ای نگاه کرده و بستری برای اونها فراهم کرده که اونها خیلی راحت میتونن نظر و آراء خودشون رو حداقل در قانون خانواده بیان کنن و اون حالت تخریب یا جدی نگرفتن و نگاه سرسری به زنان با نگاهی که به تاریخ انقلاب میکنیم و تبیین انقلاب میکنیم و اون نقشی که امام راحل و رهبری ما و نظام ما به خانمها در جای مختلف به اونها داده، نشون میده که اینها قشری نیستن که نادیده گرفته بشن و به اونها جدی نگاه میشه. اما اینکه ما چطوری این بانوان رو درگیر انتخابات کنیم، یا سوال شما این هست که ارتباط اونها در انتخابات چی هست، اینها مؤلفه های مختلفی داره. یکی اینکه شناخت نیازهای زنان ما به عنوان یک قشر اثرگذار، یک قشر حساس در جامعه ما نگاه بشه و اونها رو در جایی که هستن بهش توجه کنن. شاید جامعه زنان ما از شوق و اینکه از اونها استفاده ابزاری بشه برای رأی گرفتن، برای جلب نظر خسته شدن و دنبال یک شعارهای حقیقی هستن که کاربردی میشه و انقدر هوشمند هستن که خیلی اونها رو دریافت میکنن. ما در زمانی حاضر هستیم و داریم زندگی میکنیم که خیلی اونها تیزهوشند، خیلی نکته سنجند، ظریف بینند و راحت انتخاب نمی کنند و دنبال فردی میگردن که بتونه اون نیازهای اون قشر رو برطرف کنه. و شاید اگر بیاییم در مورد، حالا نم سوال بعدی شما چیه، اگر بیاییم دلسردی جامعه زنان رو نسبت به انتخابات ببینیم، برای اینکه یکم اونها خسته هستن، خسته از اینکه دیده نشدن، خسته از اینکه افرادی که با نام نظام، با نام جمهوری اسلامی وارد شدن، به اونها قولهایی رو دادن، حرفهای قشنگی زدن اما به اونها عمل نکردن. فکر میکنم این قشر ما نیازمند این هست که یک امیدی در بدنش دمیده بشه و اونها رو دوباره برگردونه به این عرصه که توجه بهشون میشه و اون جایگاهی که در ابتدای صحبت هم گفتن امام راحل براشون تعریف کرده بود و مصداق هم براشون آورد. ما مثل خانم دباغ رو داشتیم که از توانایی های زنانه، نظامی، مادرانه و تیزبینی ایشون استفاده کامل در راه انقلاب شد و در جایگاهی که باید حضور داشتن. دوست داریم که به اون جایگاه برگردیم.
خانم معارفی، شما همونجور که خانم اسکندری گفتن با این نکته موافقید که رابطه زنان و انتخابات کمرنگ شده؟
رابطه زنان و انتخابات تا حدودی میشه گفت این اتفاق افتاده، حالا به علت این که زنان اتفاقاتی که در جامعه به وقوع میپیونده، مسائل اقتصادی سیاسی که در جریان هستش، مثلا اجتماعی که در جریان هستش، باعث دلسرد شدن مردم شده. کما اینکه میبینیم اگر حالا توی جمع‌های خانوادگی، جمع‌های دوستانه باشیم، تعداد افرادی که رغبت به شرکت در انتخابات دارند به نظرم خیلی کم شده. چون حالا البته نباید این سوالات مطرح بشه از سمت کسایی که فرهیخته و دانشگاهی هستن، ولی این موارد رو خیلی میشنویم، به کسانی که رای دادیم چه کاری برای ما انجام دادن، باز بریم انتخاب کنیم که این افراد برن و باز هیچ اتفاقی نیفته، هیچ کاری محقق نشه، هیچ قدمی برداشته نشه. کسایی که نماینده مجلس هستن دستاوردشون به صورت ملموس برای مردم قابل مشاهده نیست. مردم نمیتونن اون حالا تلاش ها و اقداماتی که ممکنه حالا انجام داده باشن رو به عینه ببینن توی زندگی جاری خودشون. به هر حال مردم از نظر اقتصادی تحت فشار هستن، احتیاج دارن به این که از نظر اقتصادی گره‌گشایی بشه در زندگیشون، از دولت، از مجلس، از نمایندگان، از قوای سگانه این توقع رو دارن که تسهیلگری کنن در امور زندگیشون. ولی حالا با توجه به مواردی که اخیراً هم پیش اومده، من نمیدونم حالا دولت چه چیزی حالا داشته به این که اومده بحث حذف خانوارهایی که یارانه بگیر هستن رو در همین دوران خیلی سخت قرار داده و همین باعث آماده واقعا مشارکت خواهد شد. اینکه مجلس میاد قوانین رو مثل افزایش سن بازنشستگی رو تصویب میکنه به نظر من خیلی تاثیرگذار در کاهش مشارکت مردم، حالا به ویژه زنان، چون زنان در این طرح اصلا دیده نشدن. زنی که باید 35 سال بره سر کار، فکر نمیکنم دیگه از همین الان به نظرم فرسودگی رو تو تنش میشه دید، اینکه به این فکر کنه که 35 سال من باید برم سر کار. حتی خود زنان هم به زنان این اعتماد رو ندارن که بهشون رأی بدن برن توی مجلس که اون نیازهایی که زنان دارن در مجلس دیده بشه، اونجا فریاد بشه و طرح‌هایی که ویژه زنان هست اونجا تصویب بشه. ما زنان توی این دوره فکر می‌کنم 16 نفر کاندیدای جزو نمایندگان مجلس هستن و این دوره ها رو نمیدونم، ولی خیلی کم رنگن. میانگین توی این 11 دوره 4.5% طبق مطالعاتی که انجام شده 4.5% از نمایندگان رو زنان تشکیل میدن، در صورتی که نیمی از جمعیت کشور ما زنان هستن. یعنی مردان دارن برای زنان تصمیم گیری انجام میدن و این واقعا فکر میکنم به شخصیت حداقل زنان صدمه وارد بکنه که در این بین دیده نمیشن، چون نماینده‌ای ندارن، نماینده زیادی ندارن. حالا نمیشه گفت که درصدی بخوایم در نظر بگیریم مثلا 50-50 بشه تعداد نماینده، ولی باید تعدادشون به اون عددی برسه که بتونن قوانین منحصر به زنان رو هم در اون مجلس که وظیفه قانون‌گذاری داره به منصی ظهور بذارن و تصویب برسونن و مردم ازش منتفع بشن.
نگاه شما چیه خانم توانا درباره ارتباط زنان با انتخابات؟
حضور الله نشهد کنال عزیز. بسم الله الرحمن الرحیم. من از دیدگاه شخصی خود نگاه کنم یه ذر فرق داره و اینکه اینجا الان هستم به عنوان نماینده قشر از منطقه که میام با توجه به انتخابات خیلی هست بحث و بینمون. یعنی جامعه که من تدریس میکنم، جامعه که باشون سر کار دارم، زنانی هستن که شاید بشه گفت تو منطقه پایین ترن. یعنی اونایی که واقعا بهشون من اینجوری حس میکنم اشاف بیشتری شده، یعنی بیشتر ندیده گرفته شدن. حتی مثلا زنهای ما، من تو چندین منطقه پایین شهر درس دارم، حتی کتاب خونه ندارم، بدون سالونی ندارن که اصلا دور هم بشینن، یه میز همچی چیزی ندارن، میزی راحت بشینن با هم تعامل داشته باشن. بعد حالا که یکی یکی بیار این زنها رو از توی خونه ها جمع کنیم و این اتفاق افتاده ها، ما خیلی مثلا بودیم تو کاندیدای
انتخابات
کابینه مختلف که این انجام خیلی برام سخت بود و اینکه بخوای متوجه بکنی که این کار با توجه به حرف امام رایی که فهم بودن زن مسئله انسان سازیه و گفت از دو نظر باید اهمیت بدید، اینکه انسان سازی میکنه و اهمیت اجتماعی کاری که تو جامعه انجام میده. و واقعا حالا با توجه به اون سختی که خانم فرمودن، من همین دو تا نکته رو یادداشت کردم که بگم. با توجه به همین تصویب قانون اخیر، خیلی زندگی رو دوششون سخته، یعنی با جوانش که دکترا گرفته، فوق لیسانس گرفته، بیکاره، بعد اون مثلا بازنشست نشده که این جای برای این باشه، بعد مثلا من بیام از شرایطی که دنیا چنان فرق شد، گل بلبل میشه، بیان رأی بدین و اینا، یک مقدار برای اونا هضمش سخته برای اینجور خانم. بعد حالا اینجا کانون توجه خانواده زنه، زن که سست میشه دیگه اون بچه هم اعتقادش محکم نیست، اون همسرم اون آرامش هم نداره. من یادم ها شخصی اگه بگم، ما که بچه بودیم وقتی مادرم زنم و زنده شناسم رو برمیداشت که داره رأی بده، دیگه ما همطوری هممون موظف بودیم که این کار رو چستم. اون موقع که 18 سال ما اصلا متوجه نبودیم رأی دادن یعنی چی، ولی الان نقش زن تو جامعه کمرنگ شده، فرزندش اونو اینطوری قبول نداره. خب که اگر بگه جامعه ما اینجوریه، انقلاب ما اینجوریه، اگه شما رأی بدی اینا رو داره، ما جای انقلاب بعد از انقلاب فرهنگ سازی نکردیم که چی برامون خوبه و چی بده. اگه یه اختلاسی میشه اینجا هنوز اصلا ما نمیدونیم که اختلاس خود انقلاب و اهدافشو نمیگیره، که اون فرد خطا کرده، ولی این چی میشه اصلا میاد اون نظام، اون انقلاب میره زیر سوال. با توجه به همین مشکلاتی که اخیرا بوده و قانونهایی که واقعا بعضیش خیلی سخت میشه براش توجیه بکنی که این به صلاح بوده، یک مقدار نقش زن کمرنگ شده، ولی اگر اینجا ما زنانه از دست بدیم واقعا باختیم دیگه. چون با توجه به اینکه انقلاب ما گفت اگر ما پیروز شدیم کیه کمکمون کرد؟ زن بوده. و اگر استمرار داشت باز چی بود؟ همسایه. آره، هم موفقیت این استمرار ما نداریم الان تو جامعه ما، ها زنها استمرار ندارن که واسن پشت این انقلابمون و بگن این کار رو انجام بدیم. با توجه به بدخلقی ها، اختلاس ها، با توجه قانون هایی که اصلا فکر قشر ضعیف نیستن، واقعا قشر ضعیفی که فرض کنید یه کارگر راننده بین بود تمام عمرش رو صرف میکنه، هزینه میکنه، دو تا فرزند داره، سه تا اونا هم پر جمعیت، میاد میرسه به کجا؟ یه لیسانسی داره، دکترایی داره، بعد اون نماینده که من تبلیغش میکنم 4 سال پیش میاد میره بالا، کاری انجام نمیده که من دوباره بیام بگم بیا شما. خب این 4 سال که گذشت برای منطقه ما این کار رو کرد، 4 سال که گذشت 10 تا نمونه خوب ما بزنیم تو خانه قرآنمون، بزنیم تو باشگاهمون، بگیم اینا کارهایی بوده که نه انجام بده، پس شما بیاین دوباره این کار رو انجام بدیم، رأی بدیم که این بهتر بشه. ما اینا رو نمیبینم.
البته یه نقطه که به صحبتهای شما دارم، ایشون میگن که نقش زن کمرنگ شده، من میگم اتفاقا در جامعه ما به خصوص توی دهه اخیر نقش خانمهای ما در فعالیت‌های اجتماعی بسیار بسیار پررنگتر شده، اما نسبت عکس داره نسبت به امید به انتخابات. یکی اینکه ما شناخت کافی نسبت به فعالیت ها و حوزه فعالیت نمایندگان مجلس رو نداریم و انتظار داریم که نماینده مجلس ما بیاد توی فضاسازی شهری، مبلمان شهری به ما کمک کنه، بیاد در تحصیلات اون منطقه به ما کمک بکنه. اینها به هیچ عنوان در زمره کارهای نمایندگان نیست و اگر هم تا الان چنین اتفاقی افتاده، اینها خارج از وظایف نمایندگان بوده و بیشتر آسیبی که به انتخابات زدن، به مشارکت مردم زدن، همین فعالیت ها بوده. چون وقتی که نماینده‌ای که باید قانون گذار باشه یعنی قانون رو مقرر کنه و دولت به عنوان قوه مقننه بیاد این کارها رو اجرایی کنه. اینها خلط شدن وقتی اون نماینده کار خودش رو انجام میده و دیگه توی به این کارهای سطحی راه کار نمیکنه، ما میگیم نماینده کار نکرد. و این از این عدم آگاهی هم به ناامیدی ما دامن میزنه. اگر ولی شناخت ما بیاییم بدیم، یعنی افرادی داریم که با وجود آگاهی و با وجود شناخت از این موضوع باز هم ناامیدن از این اتفاق. برای اینکه یک اینکه من الان توی مبحث اول و سوال اول نمیدونستم شما در مورد این هم اجازه داریم ورود پیدا کنیم یا نه، اینکه چرا مردم ناامید هستن، شاید سوالی که مطرح باشه این هست. یکی اینکه عدالت اجتماعی انجام نمیشه، یعنی قانون در یک جایی برای ما هنجار هست، در یک جایی هنجار نیست. در یک جایی خود عزیزان ما، مسئولین ما قانون رو رعایت نمی کنن و مجاز به پا گذاشتن روی خط قرمز ها هستن. در جای دیگه ما میبینیم که اون قانون یک اهرامی میشه برای محدود کردن مردم یا قشر یا جناح مخالف، یا اینکه بتونن یک عده‌ای رو از معرکه بدر بکنن. وقتی این بی‌عدالتی اجتماعی رو مردم میبینن در جای جای مختلف، در بحث اقتصادی، در بحث فرهنگی، در بحث حتی جوایز، جایزه های دولتی و یا اون عنوان های اعتباری که در استان ها و در کل کشور مرسوم هست، در همین ها هم میبینیم که این عدالت وجود نداره. خب این مردم خودشون رو تأثیرگذار نمیبینن، میگن چه ما باشیم و چه نباشیم این اتفاقا خواهد افتاد، و چون اجازه شاید اعتراض و یا توانایی اعلام و راه درست اعلام اعتراض خودشون نمیبینن، لاجرم بی تفاوتی خودشون و یا اعتراض خودشون رو توی عدم مشارکت اعلام میکنن و این خیلی ناراحت کننده است. یعنی ما بیایم در شرایطی که وضع اقتصادی مملکت مشکل داره و همه با درد اقتصادی مواجه هستن، شما سراغ بیماران سرطانی برید مشکل دارو دارن، سراغ بیماران خاص برید مشکل تامین هزینه درمان دارن، سر ناباروری همین موضوع، نمیدونم تأسیس یک شرکت، تأسیس یک کارآفرینی، همه اینها مشکلات قانونی داره، مشکلات اقتصادی داره. پای صحبت‌های کارآفرینان بشینید که دارن ورشکست میشن، کارخانه داری که کارخانه‌اش رو معلق گذاشته چون که به ضررشه که شروع به کار بکنه، همه اینها رو کنار هم بگذارید، این یک نتیجه داره، اینکه ما در انتخاب هامون موفق نبودیم و افرادی رو به مدرسه فرستادیم که برعکس آن باوری که داشتیم و فکر میکردیم اینها موانع رو از سر ما برمیدارن، موانع رو بیشتر کردن که هیچ، آمدن برای خودشون یک اتاق خلوت درست کردن و اتاق خلوتی که یا با ما هستی یا علیه ما هستی. یعنی ما خیلی کم پیش میاد که در فضای سیاسی به خصوص در شهرستان ها و یا استان هایی که کوچک هستن ما میبینیم که این موضوع خیلی خیلی برجسته است. این قدرتمندی افراد و اینکه دوست دارن شرایط رو بر وفق مراد خودشون بذارن و طاقت یک مخالف رو ندارن، باعث میشه مهره هاشون رو بر طبق خواستگاه و موافقت های خودشون بچینن و قطعا این آسیبش به مردم میرسه، چون که دیگه اون حرفی که مخالفشون هست رو نخواهن شنید.
ممنونم. خانم معارفی، ما یه نکته که داریم این که حالا دوستان مسائل و مشکلاتی که تو جامعه هست گفتن، ما هم قبول داریم که مشکلاتی هست، اما من میگم صحبت رو به این سمت ببریم چون بحثمون تخصصی حوزه زنان هست، که چقدر در واقع خود زنان باید بیان پای کار، هم به لحاظ فعالیت سیاسی و فعالیت اجتماعی، هم به لحاظ اینکه خودشون رو در معرض انتخاب قرار بدن. شاید بشه این رو تو دو سطح مطرح کنیم. یکی اینکه اصلا نگاه شما به اینکه خانمای ما چقدر تونستن علارغم اینکه فضا باز بوده برای در واقع فعالیت اجتماعی و فرهنگی، شما سه تا خانم
و خانوم هایی که اینجا هستند خودشون مصداق اثرگذاری و فعالیت زنان هستند. حالا سرکار خانم اسکندری به عنوان یک نویسنده، حضرت عالی به عنوان یک فعال رسانه‌ای، خانم توانا به عنوان یک فعال اجتماعی نشون میده که جامعه این فضا رو داره که خانوما راحت در واقع و با امنیت و با فضای مناسب فعالیت کنند. اما اینکه وقتی میایم توی سطح انتخابات که یک رقابت رسمی و جدی سیاسی هست، چرا خانوم ها کمتر توی این فضا هم به عنوان کنشگر و هم به عنوان کسی که کاندیدا بشه کمتر حضور و بروز پیدا میکنن، دلیلش چی هست به نظر
شما؟ مواردی که شما فرمودید به عنوان فعالیت های اجتماعی بیشتر محسوب میشه تا سیاسی. ما مشارکت سیاسی زنان رو خیلی کم توی جامعهمون داریم و اگر هم داریم نازل ترین نوعش یعنی همون حق رأی دادن هستش که خانم ها در شرکت میکنن و به صورت انفعالی وارد این مسئله میشن، در صورتی که خانم ها میتونن به صورت خیلی فعال به عنوان کاندیدا، به عنوان اعضای تشکل ها، اعضای انجمن ها توی دانشگاه ها وارد بشن. ما زنانی رو که وارد عرصه سیاسی بشیم باید تو دانشگاه ها تربیتشون کنیم، آموزششون بدیم. دانشجویان باید به این سمت و سو برن، توی انجمن ها تشکل های مختلف برن، از نظر سیاسی ساخته بشن، افکارشون جهت‌دهی بشه، حالا اون افکاری که دارن به صورت خیلی هدفمند، حالا با اون سمتی که تمایل دارن هدف‌دهی بشه و بعد به صورت فعال وارد اجتماع بشن و اجتماع از اونها بهره ببره. این که حالا خانوما خیلی علاقه ای ندارن به خاطر این اعتماد به نفس پایینشون هستش، به خاطر اینکه متقاعد سازی نشدن که اینها میتونن نقش‌های خیلی مهمی رو ایفا کنن. برای اینکه نیمی از جمعیت هستن باید برای قشر خودشون فعالانه بیان جلو و کاندید بشن و زنان هم به اونها اعتماد بکنن در رأی دادن. ما میبینیم حتی زنان به زنان رأی نمیدن، شاید اونها رو نمیدونن، قابل اعتماد نمیبینن، شاید به این علته که ما توی بین وزرا، بین مدیران، بین مسئولان ارشد زنی رو نمیبینیم که بخوایم اعتماد عمومی رو نسبت به اون جلب کنیم. ما اکثر مدیران زنی که داریم مدیران میانی هستن، پس زمین بازی رو بهشون ندادیم که یاد بگیرن توی صحنه چطور حاضر بشن، چطور جامعه رو اداره بکنن، چطور اعتماد عمومی رو به خودشون جلب کنن تا بتونن توی انتخاب‌های بزرگی که تر پیش هستش نظر مردم دارن، نظر افکار عمومی به ویژه زنان رو به خودشون جلب کنن.
بله ممنونم. خانم توانا، ما تو استان همدان سابقه حضور و اثرگذاری خانوم ها رو داشتیم، مثل خانم دباغ که حالا خانم اسکندری هم ازشون نام بردند، خداوند با حضرت صدیقه طاهره محشورشون بفرماید در این ایام نورانی ماهش رجب، که هم بحث فرماندهی سپاه رو داشتن، هم در ادواری نماینده مجلس بودن و رأی بالایی داشتن، تا اونجا که ما در دوره داشتیم که مثلا کاندیداها برای این که با ایشان ائتلاف کنند و از سبد رأی و اعتبار ایشان استفاده کنند لابی می‌کردند، یا مثلا تو حوزه شورای شهر خانم دباغیان رو داشتیم که سالها به عنوان یه خانم فعال و در واقع اثرگذار حضور داشتن. به نظرتون چه باید کرد که در ادوار دیگه هم این اتفاق بیفته، در حالی که وقتی لیست کاندیداها رو توی این دوره میبینیم افراد شاخص تو حوزه خانوم ها کم هستن؟ فکر میکنید گیر کجاست؟
به نظر منم یه مقدار اول، موضوع اول همین آموزشه. ما آموزش باید بدیم به بچه ها، به زن ها، به دختر ها هم که دوران
مگه برای آقایون آموزش میذارن؟
یک مقدار
الان مخاطب ما شاید بگه مگه برای آقایون آموزش میذارن؟
یک مقدار زن ها هم داره، آقایون نیاز به حمایت نداره، زن اعتماد به نفسش کم، مسئولیتش خیلی زیاده که یاد بگیره کنار اون زندگی. ما داریم زن ها خیلی موفق، مثل خانم مریم میرزا خان که میره اصلا نه که روی آقایون، شما میگید حالا آقایون آموزش نبینن، روی جهان چه نفر اول ریاضی خیلی شخصیت های داریم از خانوم ها که به جاهای خیلی خوبی رسیدن و الان هم داریم لحاظ دکترا، خیلی ها در سطح همین همدان خودمون، خب تو بعضی از رشته ها خیلی مثلا اگه مثلا فرض بگیم مریض رو به این فلانجا نه ما داریم متخصص خیلی خوب داریم، پس جایی که برای سیاسی جاش خالیه اینجا آموزش ندیدن خانومه، اینجا اعتماد به نفس ندارن، این مقدار آموزش احتیاج داره خانوم، حمایت احتیاج داره خانوم، و اون نمایندهی که میره حالا خانده با که خیلی پرونده خیلی روشنی داره و همه دان بالا دوروش هستن، وقتی کسی میره بالا حالا خانوم های دیگه یه پرونده خیلی خوب و روشنی داشته باشه مثلا من خانوم میام دوباره به یه کاندیدای خانوم رای میدم، ولی خیلی ها که میرن بالا قومن احساس نمی کنم که خیلی کار خیلی خاصی انجام داده باشن، و این شناهی که هم این که آره مسئولیت ها من فکر کنم مسئولیت خانوم ها خیلی زیاده، و این که شما میگی وقتی که خانوم ها درصد خیلی شون تحصیلات ندارن خیلی هاشون خانه دارن، بعد ما فکر آموزش بر اونا میگشته باشیم و همین دوره همیه های گرمی که الان جدیدن باب شده تو محلات این باعث شده که خیلی آگاهی خانم ها رفته بالا. با توجه به این همه سختی که الان داشتیم بازم خدا رو شکر خوب به نظرم را اومدن در صحنه بودن یه مقدار کمرنگ شده، اونم بعد ماها بالاخره بزرگان فکرش باشن.
بله خانم اسکندری، نقش نخبگان رو و جامعه نخبگانی زنان استان رو تو این مسیر چجوری ارزیابی میکنی؟
من فکر میکنم نخبگان همیشه شبیه فانوس هایی بودن که راه رو جلوتر روشن کردن.
بله
و ما به عنوان کسانی که بهشون اعتماد نسبی داریم نگاه کردیم، حالا چه در بحث علمی چه در بحث اقتصادی قطعا مؤثر خواهند بود. اما اینکه چرا خانم های ما در کاندیداتوری ضعیف هستند، شاید برای اینکه ما این قشر همیشه آسیب پذیر دیدیمشون، یعنی برای اینکه به اونها بشود ضربه زد دیوار کوتاه تر بوده تا یه آقایی، و اینکه همیشه در اولویت های زندگی اونها اینکه نماینده مجلس بشن یا اینکه عضو شورای شهر بشن یا اینکه کاندیدای یک دوره از فعالیت های سیاسی بشن توی اولویت های اول نبوده. یعنی ما خانم های موفق رو وقتی میبینیم که این موفقیت رو در کیان خانواده میبینن، اینکه یک مادر خوب باشن، اینکه تولید نسل برتر باشن، این که بتونن بچه هایی رو تربیت کنن که خود اونها راهبر باشن در جامعه، و به قولی همیشه خانم های موفق ما کسانی بودن که از خودشون گذشتن و یک فداکاری نسبی داشتن. یک این دوم این که با حرف خانم توانا موافق هستم، ما در مورد خانم هایی که موفق هستن و جنبه های مختلفی دارند که می توانند، توانه های مختلفی دارند که می توانند کاندید در مراحل سیاسی باشند، حالا من عام می کنم از کاندید نمایندگی تا شورای شهر تا غیر ازاله، این که ما شناختی نسبت به افراد نداریم و همیشه نگران هستیم که اینها بعد از اینکه انتخاب می شوند چه می شوند، چه کارهایی رو میکنن، و همیشه نسبت به توانایی این افراد شک داریم و تردید داریم، و این هم برخواسته از فرهنگیه که فرهنگ غلطی هست که تو جامعه ما رواج داره، یعنی یک بخشش به فرهنگ ما برمیگرده که همیشه اون نقطه اتکا رو آقایون دیدیم، و اینکه یک خانم به صورت مستقل بیاد یک اعلام نظری بکنه، یک صحبتی بکنه، این رو خیلی قابل توجه و قابل اعتبار نمیدانیم، مگر اینکه بیاد به قولی یک ائتلافی با یک آقا بکنه و در نقش پشتوانه و یا پشت جبهه یک آقا کمک رسانی بکنه، که اینها نیاز فرهنگ سازی داره. نخبگان توی این موضوع میتونن ورود پیدا کنن، یعنی وقتی که ما نخبگانی رو میبینیم در قشر بانوان، عزیزانی داریم که فرا دکترا دارن یا در بحث اقتصادی ورود پیدا کردن و موفق هستن و در زمره کسانی هستند که از موانع عبور کردند و تونستن قوانینی رو پیدا کنند که بر له اونهاست نه علیه اونها، همه اینها باعث میشه که با توجه به معرفی این افراد ما این اعتماد نسبی رو به خانم ها بکنیم. شاید این که خانم های ما در بخش انتخابات فقط اون بخش رأی دادن رو ما در اونها میبینیم و درصد کمی مشارکت دارن در اینکه بیان خواستگاه این باشن که رهبر یک جریان باشن و عقب نشینی میکنن، تماما برمیگرده به اینکه مردم شناخت ندارن، اعتباری بر اونها قائل نیستن یا اعتبار کمی برای اونها قائل هستن و اونها نگران از این هستن که رد بشن. شاید ریسک پذیری در خانمها خیلی کمتره تا آقایان، چون که اونها فکر میکنن که اگر که رد بشن، اگر که از این مسابقه یا این رقابت جا بمانن، اعتبار اولیه خودشون رو از دست دادن.
که اینطور، ولی فکر میکنم که یه بخشش برمیگرده که شاید حالا شاید خانم معارفی این بحث رو ادامه بدن که ما اصلا این فضا رو کمتر داریم، نمیگم اصلا نداریم، داریم منتها کمرنگه. یه بخشش هم به خود خانوم‌ها برمیگرده، یه بخشش به جامعه برمیگرده. این یه انگار یه بدبستان ایجاد میکنه که حتی خانومایی که تو فضای سیاسی فعالیت میکنن، چون داریم مثلا جمعیت زینب کبرا یا فضاهای مختلفی که الان نمایندگی تو همدان دارن، ولی ما حالا بنده و حضرت عالی و دوستانی که هستن نمیشناسیم و اصلا دنبال این که یه فضای تشکل و یه شبکه اجتماعی از زنان ایجاد بشود که اینها خودشون اثرگذار باشن شکل نمیگیره. حداقل ما تو استان همدان این رو نداریم تا اونجایی که میشناسیم و میبینیم و میشنویم. فکر میکنید سهم جامعه چقدر برای اینکه این فضا رو ایجاد کند که خانوم هایی که حالا حتی اقل اونایی که علاقمندن، یه عده شاید اصلا بافتشون به این نخوره که تو این فضا و نوسانات شدیدی که تو این عرصه هست خودشون رو دخالت بدن، اما شما فکر میکنید سهم جامعه چه باید بکند که این اثرگذاری بیشتر بشه؟ خود خانوم ها چه باید؟
اون بحث آموزشی که فرمودید، من یه پرانتز باز کنم. من آموزش مبنی بر اصلاح نگرش هاشون، نگرش های زنان رو خدمتتون عرض کردم که حالا با توجه به اینکه این دیدگاه در بین افراد جامعه هست که مسائل سیاسی و حالا عرصه های سیاسی بیشتر مردانه هستش، خب مردان زنان بیشتر کمتر تمایل به حضور در عرصه های سیاسی دارن، بابت همین بعد اصلاح نگرش اتفاق بیفته. اما اینکه زنان باید چه کنن که در عرصه‌های سیاسی بیشتر مشارکت داشته باشن، خب باز این مسئله هم برمیگرده به اینکه باید برای آینده خودشون، برای اینکه به این پایبند باشن که وقتی مشارکت میکنن آینده بهتری رو خواهند داشت، باید تفکر خودشون رو به نظرم اصلاح بکنن، دیدگاه و نگرششون رو تغییر بدن و به نظرم امید به آینده دیگه چیزی که باید باشه. در غیر این صورت خب مشارکت فعال و کمرنگ، مشارکت فعال نخواهیم داشت و همچنان کمرنگ خواهد بود و جامعه هم باید شرایط رو برای حضور فعال زنان فراهم تر بکنه. حالا الان به قول شما هستن کسانی که در این عرصه فعالیت میکنن، ولی خب فعالیتشون اونقدر مقتدرانه نیست که حالا به چشم بیان یا حتی من شما اونها رو خیلی بشناسیم. همون مسئله اینه که مسائل و عرصه‌های سیاسی رو بیشتر مردانه میبینم و شاید به نظرم این مسئله باعث میشه که خیلی جلو نیان، خودشون رو عقب بکشن.
خانم توانایی جمله جالبی خانم اسکندری گفتن، من فکر میکنم روی این مسئله پیش بریم. گفتن که عموما خانوما با این روی کرد هستن که مثلا یک مادر خوب باشن، یک همسر خوب باشن، یعنی با این نگاه اصلا اهدافشون رو میچینن که کار بسیار خوبیه و هیچ نقدی درش نیست. ولی یه نکته هست، این که ما من مادر، شمای مادر یا حالا خانم اسکندری یا هر کدوم از دوستان که داریم دخترمون رو در واقع شکل میدیم، فکرش رو، رویاهاش رو، چقدر میتونیم کاندیدای نمایندگی مجلس بودن رو هم جزء رویاهاش بذاریم، یا مثلا استاندار بودن رو هم در کنار مادری، در کنار همسر موفق بودن جزء رویاهاش بذاریم؟
همه پدر مادرها، مخصوصا مادرها، شاید میتونم بگم رویاهایی که خودشون نرسیدن، آرزوهایی که داشتن، کمبودایی که جامعه داره،
توی بچه هاشون مثلا فکر میکنه یک دکتر خیلی موفق، مهندس خیلی موفق، اینا رو زیاد شنیده، خلبان خیلی موفق. ولی درست میگید شما، اینکه روی کرده سیاسی فکر بکنی یه فرزندی داشته باشید در این زمینه فعال میشه. خود منم که به عنوان یک مادر که دو دختر دارم تا حالا همچین آیا روی کردی نداشتم و نشدیدم.
من بگم چون که ببینید شما ها مادرتون خونه دار بودن، من به عنوان نسلی هستم که مادر من بیش از 22 عضو هیئت اجرایی انتخابات بوده، رئیس دفتر انتخاباتی چندی بزرگوار بوده که بالاترین آمار رای تو استان همدان آوردن، مشاور 5-6 تا استاندار بوده تو همدان و خب خواستگاه زندگی خانوادگی من و به خصوص مادر من سیاسیه. یعنی من در خانواده بزرگ شدم که شاید اتفاقات سیاسی ما استان ما در منزل ما تحلیل بررسی می شد و تصمیم گیری براش می شد. بنابراین من یک نسلی هستم که مادرم هم یک فرد سیاسی بوده. چون زمانی که من بچه بودم بیش از 4-5 تا روزنامه هر روز صبح به منزل ما ارسال می شد و ما بچه ها به همه این روزنامه ها رو که از طیف های مختلف سیاسی بود مطالعه می کردیم و خب خواهرهام در موردش با مادرم بحث می کردن. افراد مطرح سیاسی کشور منزل ما ورود پیدا می کردن، مهمان می شدن و خب یکیش هم خب خانم دباغ بود که از سال 58 در منزل مادر بزرگ من جلساتشون رو میگذاشتن و خب ما از همون بچگی پای صحبت‌های یک فرد ایچنینی بودیم و خب شاخک‌های ما نسبت به مسائل سیاسی همیشه تیز بوده و نگاهمون متفاوت بوده. اما این نتیجه رو در سن 41 سالگی در آستانه 42 سالگی انشاءالله که عاقبتمون هم بخیر بشه به این نتیجه رسیدم، آنچه که مادرم به من آموخته و آنچه که از زندگی سیاسی خانوادم نگاه میکنم اینکه ما بیاییم یک دنیای آرمان آرزوی نسبت به اینکه برای بچه همون بسازیم که انشالله تو نماینده مجلس بشیم، انشالله تو استاندار بشی، مساوی است با مسئولیت بیشتر، مساوی است با پاسخگویی بیشتر، مساوی است با آینده‌ای که روزی اگر شما از این سمت به گرفته بشه از شما با بدرقه خوبی نخواهد بود. یعنی ما اصولا در همدان به خصوص خیلی خوش استقبال هستیم و بد بزرقه و این رو از ذهنم حداقل من از ذهن بچه خودم خارج خواهم کرد که بگم که شما بیای حتما نماینده مجلس بشی، چون که میدونم یک دنیای پر از مشغله، یک دنیای پر از تلاطم، یک دنیای پر از تهمت، پر از غیبت، پر از
مدام سیاهش نکنیم خانم رسکندل.
نه نه در مزان اتهام و غیبت قرار میگیرن دیگه،
ولی خب اختزای این شغل نیم.
بله و اینها یک روحیات خاصی به طلبه. اصولا خانم های ما که گفتم آسیب پذیرن به چند لحاظه، روحیه لطیفی دارن. یعنی اگر ما شاخصه های یک خانم رو بیایم تعریف کنیم میگیم که اینها این بانوان ما به لحاظ صفات ذاتیشون آدم هایی پر از رعفتی هستند، زود رنج هستند، حافظه خوبی دارند، به حواشی بیشتر نگاه میکنند، جزئی نگرند. همه اینها در قالب یک یغور یک نمایندگی که یک سری استایل های خاص میطلبه، یک اینکه نگاه مردانه نگاه مردانه میطلبه، یک روحیات مردانه میطلبه، یک سری توانایی های خاص داره، یک سری به قول معروف همین بافت های خاصی رو میطلبه که اون خانم باید اونها رو یا مخفی کنه که این رویداد رویداد خوشایندی نیست. ما در مورد غرب این حرف رو میزنیم، میگیم که غرب زن رو در دو بنبست قرار داد، یا اینکه مردانه بشه یا اینکه بیاد از اون رویات زنانه برای جذب دنیای مردانه استفاده کنه. و انتظارمون این بود که انتظارمون این هست و محقق شد که امام اومدن این زن رو از این بود و بنبست رهایی بخشیدن و به زن یک جایگاهی دادن که علاوه بر توجه بر اون خصوصیت زنانه میتونه نقش بپذیره. اما آیا ما فرهنگمون و مجلس امروزمون و دنیای سیاسی امروزمون آیا ظرفیت پذیرش خانم‌ها رو با همه شاخصه‌های زنانش داره یا نداره؟ یعنی ما میتونیم با خیال راحت من به دخترم بگم که دخترم من رو برای تو آرزو میکنم که تو نماینده مجلس بشی و بتونیم گرهی از گره‌های مردم باز کنی؟ من میدونم که انقدر در دنیای تضادها و در دنیای جناح علیه جناح، در دنیای بازخواست‌های مردم، در دنیای اینکه کسی بخواد حرف خودش رو بپرسی بشونه گاهی از دایره تقوا خارج بشه، این فرزند من که بخواد نماینده من آسیب خواهد دید و هیچ وقت همچین آرزویی براش نخواهد.
حتی این کارم نمی‌کنیم که نمی‌کنید به عنوان یه مادر که یه دختر دارید که آمادهش کنید برای این کار، یا نمیشود آماده کرد فرزندان؟
نه، اینکه نمیشود که حرف قابل تعامل این چیزی نیست، قابل تعاملی نیست. ما میتوانیم، چرا که نه، بعضی اصلا روحیه این موضوع رو دارن که دل به دریا بزنن، در این دریای خروشان قدم بردارن، چه بسیار که مؤثر بودن و اثرگذار بودن. چه نگاه کنیم در تاریخ این 40 ساله، 40 و چند ساله، ببینیم همچه اتفاقی افتاده. ما خیلی خانم هایی داشتیم که توی خلوتی بودن، سایه نشین بودن و بر اساس نیاز و اصراری که احساس کردن اومدن توی این دریا و موفق هم شدن و تازه بروز و ظهور استعدادشون هم بوده و دیدیم نمایندگی جزی از این افراد بوده. این افراد رهبرهایی بودن که در درون خودشون نهفته بودن و مجلس و این دنیای سیاسی این مثال فراهم کرد اونها شناخته بشن و فعالیت کنن. اما دل بزرگی میخواد، یعنی اون فردی که میخواد بیاد این کاندیداتور بشه یا نماینده مجلس بشه، به نظر من خیلی بسیار باید از جان گذشته باشه و خانوادهش، اقوامش و طایفهش، همه اینها باید آماده پذیرش همه جور مدل حرف زدن ها باشن، به خصوص توی شهرهای کوچیک. توی شهرهای کوچیک این اتفاق خیلی مثلا
دوست داشتم ببینم خانم اسکندر با همچین سابقه گفتن از خانواده اینا، یکی اینکه دوست داشتم ببینم افکار خودشون چجوری در مورد سیاست بچگی، و یکی اینکه مادرتون آیا شما رو تعقیب کردن یا نه؟
تعقیب که نماینده بشی
یا فعال سیاسی؟
فعال،
نه دیگه
از بچگی در دنیای سیاست بودیم و این اتفاقات رو میدیدیم، خواسته یا ناخواسته تربیت سیاسی شدیم. وقتی که منزل ما 5 تا روزنامه سیاسی میاد، وقتی که مادر ما در مورد این مطالب صحبت میکنه، نظرخواهی میکنه، وقتی که در یک خانواده طیف‌های مختلف سیاسی وجود دارن که ممکنه در یک جا با هم دیگه جمع شدن خیلی سخت باشه و اتفاق افتاده، این نشون میده که ما تربیت سیاسی شدیم.
خب این ناخواسته؟
نه، ناخواسته نبوده دیگه. میگم وقتی که
وقتی که اینا حضور دارن این ناخواسته است، ولی وقتی که مادر بیاد شما رو تربیت بکنه و از شما بخواد،
این تربیت میشه مستقیم.
خب از آره
شما میگید مستقیم، خب ما از این تربیت تربیت خیلی روییه. خب
اینو همین پس
من ببینم، خب مادر من خیلی خوشمن هستن، هیچ وقت روب کار نمیکنن، همیشه خیلی زیرپوستی. مثلا اینکه وقتی که ما بچه بودیم، مادرم وقتی که پای صندوق حالا همیشه ایشون عضو هیئت اجرایی بودن، ما ایشون تا 2-3 روز بعد نمی‌دیدیم یا دیر وقت می‌اومدن. اما موقع رای گیری اولا که یه کارت تعهد به پدرم می‌دادن که ما بریم مامان رو ببینیم دلتنگ نشیم، موقع رای دادن پدر من اجازه می‌دادن ما توی استام دستامون رو رنگی کنیم و اون آرا رو ما داخل صندوق بندازیم. خب همین یه ذره تشویق این موضوع میشد و همیشه خودمون دوست داشتیم که پای صندوق ما بشیم، اون برگاه شناسانه مردم رو بگیریم، بنویسیم که این اتفاق افتاد.
نه، این بود که ما هم داشتیم، مثلا مادر خانواده که دست ما رو میگیره میبره تو قسمت که رای میدیم، خیلی خوشحال، تو هم بزرگ میشی دخترم، تو هم بالاخره رای میدی، شناسانه مادرم و اینا. نه، همین که از من سوال پرسیدن که از شما
بخشی از
خواستن یا
ساختن شما مادر من همچین حرفی نمی‌زدن، اصلا همچین آرزویی نمی‌کردن که من مدرس بشم.
آره، این که من میگم
به عنوان میشه خط کشی کردی که حالا چون بستر خانواده شما اینجوری بوده
نه 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 نه
خب ممکنه بستر خانواده هایی باشه که این شکلی آره باشه ولی در آینده اون
اتفاق بیفته یه فضایی
آره خیلی از این افرادی که ما میبینیم که ولی نگاه کنیم
بیشتر به خود شخص برمیگرده که این فعالیت توانایی در وجود خودش داشته باشه بعضی از بچه ها از کودکی اصلا انگار رهبرن انگار مدیرن میتونه خیلی راحت بازیای بچگانه رو مدیریت کنه خیلی یه کوچولو که بزرگتر میشه بچهای بزرگتر
رو نمایات گرفتیم ما این راه ببین این راهبری با بحث این که بیایم نمایندگی ما فرق میشه ما به این نتیجه رسیدیم یعنی خب در سایه فعالیت‌های خودمون رو بیشتر موثرتر خواهیم بود تا اینکه نوک پیکان باشی
ولی یه نکته‌ای داریم خانم اسکندری چه یه خانم چه تو حوزه خانه‌داری رو بپذیره به عنوان یه نقش مؤثر و بسیار ارزشمند چه به عنوان یه کارمند فعال حالا اثرگذار تو جامعه باشه این که بخواد با این نگاه میتونه حداقل بخشی از رویای فرزندش رو در کنار یه رنگین کمان از رویاهایی که برای بچهش میسازه از
پزشک
نه اصلا نگاه هم این نیست ببینید به هر حال این که پدر مادر بچه ها ازشون میپرسی میخوای چه کاره بشی اون در واقع اون تصویری رو ارائه میده که پدر مادرش بهش میگن خانم دکتر میخوام بشم پزشک نیروی انتظامی پلیس فلان خب ولی ما متاسفانه تو کمتر تو خانوم ها این گزینه رو من تا الان نشیدم که یه مادر نمیگم کامل برای این هدایت کنه ولی این روی کردش باشه که فرزند من میتونه یه نماینده مجلس بشه یه فعال سیاسی بشه و این برای این فضا هم چیزی هست که بتونم یادش بدم و مثلا بخشی از مثلا حیات سیاسی کشورش بشه من عرضم اینه که این فضا تو خانواده و سیستم تربیتی ما تربیت سیاسی جاش خالیه که مادران ما به فرزندشون علاوه بر تصاویر دیگه به عنوان یک کنشگر سیاسی نگاه کنند که این قراره بعداً به عنوان بخشی از فرایندش حتی نخواد کاندیدا بشه به عنوان یه فردی که بخشی از فرایند سیاسی جامعه است باید بتونه تشخیص بده و درست عمل کنه نگاه هم بیشتر اینه که دوستان از این فضا به ما بگن که چقدر خانوم ها توی این فضا شاید اگر ما الان این مشکل رو داریم که مردم تصویر درستی از وظایف نمایندگی ندارند توقع درستی ندارند در این حال درست یه وقتایی رأی داده نمیشه یعنی اون آرایی که شکل میگیره مال اینه که ما فرزندمون رو برای کنشگری سیاسی شاید تربیت نمی کنیم و این یه بخشی از وظایف زنانه یه بخشش این هست که خودش به عنوان یک کنشگر بره وسط و کاندیدا بشه یا اثرگذاری مستقیم داشته باشه یه بخشش این هست که به عنوان یک مادر به عنوان یک انسانساز از اونجایی که یک بحث از حیطه شخصیتی یک انسان عرصه سیاسیه یک انسان سیاسی تربیت کنه. خانم معارفی شما ادامه بدید.
خب مادر یک خانواده میتونه حالا با عنوان محور آگاهی بخشی کنه فرزندان و همسرش رو برای اینکه انتقال اصلح داشته باشن. حالا از نظر سیاسی تربیت سیاسی رو حالا من نمیدونم باید به چه صورت بشه ولی از این نظر که توی انتخابات بخواد شرکت بکنه باید آگاهی بخشی داشته باشه تا بتونه انتخاب سالم و درستی داشته باشه، فرد اصلح رو انتخاب کنه و حتی این آگاهی بخشی رو اعضای دیگر خانواده هم انتقال بده، یعنی یک مادر میتونه هم فرزندان هم همسر هم مادر پدر حالا هر کسی که در دور همسایگان بستگان همین کارو میتونه به سمت مشارکت سوق بده مشارکت در انتخابات و حالا
تو این فضا میشه فعالیت. آره.
فقط در این فضا حالا به نظرم رسید که میتونه وارد بشه و بیشتر از اون دیگه فکر نمی‌کنم، چون به هر حال وقتی که بچه پرورش پیدا می‌کنه، رشد پیدا می‌کنه، خودش به سمت تمایلاتش هم کشیده میشه. نمیشه بچه فرد رو منحصر کرد که فقط توی مسائل سیاسی.
نه.
به نظرم ظلم در حقش، اجحاف در حقشه که بیاد بخوایم درهای دیگر رو روش ببندیم و فقط با مسائل سیاسی آشناش کنیم. حالا اینکه مثلا شما پزشک و معلم و اینا رو مثلا زدید، چون اینا یه تصاویر ملموس و قابل لمس برای همه هست، نه فقط برای فرزندان، این چیزایی که به عینه دارن مشاهده میکنن، ولی مجلس واقعا چیزی تصویری نمیشه ساخت برای بچه که مثلا بگی در آینده چون بر این شکلی باشی، چون نماینده ها هم فکر نمیکنم به خیلی خروجی خوبی داشته باشن که مثلا بگید نه مثلا شبیه فلانی باش.
البته فکر نمیکنم
حرف شما اینطوری متوجه شدم پیج به حرف آقا که گفتن بچه‌هاتون رو مدیر بار بیاره. من فکر کنم اینجوری شما میگید، یعنی بچه‌هاتون رو زمانی که هست علی کومل یکی از یارای خیلی عزیزه هست اگه بودن و بخشی که دادن برای اداره، حتی دعا ما داریم دیگه در شهر دعایی که نازل شده و ما میخونیم به نام عزیز هستش. بله. و اون اداری از اون منطقه که برنمیاد هست آقا توی چیزی فهمیدن که بچهاتون رو کومل بار نیاری، مدیر بار بیاری. من فکر میکنم شما منظورتون اینه، یعنی ما بچه هامونو برای امام زمانمون، برای رهبرمون، برای جامعهمون مدیر بار بیاری.
که بتونن کنشگری سیاسی بکنن، نه فقط که کنشگر باشن، بتونن توی این تعاملات
چه کنن. یک مادر خیلی قوی و واقعا اطلاعات خیلی بالایی میخواد که بعد دل خیلی بزرگی میخواد که بتونه فرزند خیلی قوی داشته. بعد خیلی به حرف خیلی قشنگ خانم اسکندر تو این همه کنش ها و این همه بالا پایین روزگار بتونه مثلا اعتماد کنی آره به خودت و به فرزندت که اینقدر قوی باشی و واقعا امام زمان ما الان مدیر میخواد.
بله. اگه یادم اومد حالا بعد من فکر کردم فقط راجع به اینکه ما تربیت کنیم بچه ها رو به اینکه به سمت کاندید شدن اینها فکر کنن. ولی در مورد اینکه کنشگر سیاسی باشن، ببینید ما وقتی که یک خانواده رو میبینیم که سوال میکنیم، میگیم چطور بچه ها رو به کتاب مطالعه علاقمند کنیم، میگن که والدین آینه بچه ها هستن، آتیه بچه ها هستن. اگر شما کتاب بگیرید دستتون بخونید، بچه ها لاجرم علاقمند به کتاب میشن، همونطور که الان گوشی گرفتن و علاقمند شدن، چون که ما زیاد گوشی دستمون گرفتیم. وقتی در مورد یک سریالی صحبت میکنیم و دغدغه این میشه که فردا قسمت چندم این سریال چه اتفاقی برای قهرمان داستان میفته و قهرمان سریال میفته، همه متوجه این موضوع میشن که بحث داغ این خانواده اون سریاله و غیر مستقیم بچه ها هم نسبت به اون سریال یه واکنش نشون میدن، حتی اگر که ناخواسته باشه. به نظر من اگر والدین ما، خانم های ما بحث داغ انتخابات رو، بحث داغ مشکلات سیاسی جامعه رو، افراد سیاسی کشور رو در مباحث روزانه‌شون مطرح کنن و فکر نکنن که سیاست یک مضمونی مربوط به کسانی که اهلش هستن و فقط دنیای ما دنیای غیر سیاسی و مسائل روزانه و این حرفا، و ما بچه‌های رو نخواهیم داشت که فرزندان نخواهیم داشت که کنشگر سیاسی باشن. اما اگر برعکس این موضوع باشه، یعنی ما بتونیم مسائل سیاسی رو وارد زندگی و جریان امروز کنیم، فرزند ما بدونه که وزیر ارتباط ما چه نام داره، وقتی که راجع به قانون بازنشستگی صحبت می‌کنیم چه کسانی مخاطبینش هستن، چه اتفاقی خواهد افتاد، این واکنش‌ها، این جلب توجه ها، این اعتنا کردن ها به مسائل این چنینی باعث میشه که اونا احساس کنند که در مسائل سیاسی کشور ما نقش خواهند داشت و این نقش مؤثریه، یعنی اثرگذاره، این که میتونن به عنوان یک رأی یا یک فرد یا یک خانواده در تغییر اون شرایط مؤثر واقع بشن.
خواهم معرفی، به عنوان یه فعال رسانه‌ای فکر میکنید که در واقع باید به چه سمت و سوی حرکت کنیم که در واقع مردم پای کار بیان و انتخابات رو مثل همیشه که اینجوری هست الحمدلله که جزء ضروریات میدونن، میان حمایت میکنن، رأی میدن، بررسی میکنن کاندیداها رو، حالا تو جلسات شرکت میکنن، این دوره هم همینطور رخ بده، مردم مثل همیشه پای کار باشن و هم مشارکت خوبی داشته باشن هم خوب رأی بدن.
به نظر من حالا بیشتر نقش اساسی رو دولت داره. خب. حالا با توجه به مشکلات اقتصادی داریم یه کمی مشکلات رو کمتر بکنه، همین تورمی که هستش برای در کاهش تورم رو تلاش بکنه، یه چیز ملموس به مردم ارائه بشه. اون وقتی که مردم به صورت ملموس ببینن که دولت داره براشون کاری انجام میشه، درسته مجلس حالا یک قوه جدا از دولت هستش، ولی همین در شرکت در مشارکت اونها در انتخابات خیلی تاثیرگذار هستش، در تشویق و ترغیب اونها به امر مشارکت خیلی تاثیرگذار هستش. اینکه مثلا ما خبری میزنیم که اضافه شدن چند نفر به یارانه بگیران، این خیلی برای جلب مشارکت تاثیرگذار هستش تا اینکه بگیم قطع تعداد یارانه بگیران. درسته خب خیلی مبلغ ناچیزی هستش، ولی خب با توجه به اینکه اکثریت مردم موفقی هستن که به این یارانه خیلی نیاز دارن، خب یه امید عمومی در بینشون ایجاد میکنه. حتی افزایش نمیگم حالا وعده های کاندیداها، چون کاندیداها که نمیتونن خیلی توی این زمینه مثمر ثمر باشه، ولی خب خود دولت میتونه صورت مستقیم وارد بشه و ایجاد روحیه امید و مشارکت.
شما فرمودید که امید باعث میشه که مردم پای صندوق رای بیان.
بله.
نقش رسانه ها برای این امید افزایی رو چجوری ارزیابی؟
همین انعکاس اخبار امید بخش، اخباری که مردم رو به نظام، به دولت، به مجلس، به سقوا کلن امیدوار بکنه. اخبار منفی واقعا مردم رو زده میکنه از حالا همه چیز، حتی ممکنه مشارکتشون رو کم رنگ تر هم بکنه. ولی خب امیدواریم که حالا البته گمان زنی ها هستش که با توجه به اتفاقاتی که اخیرا به در کشور به وقوع پیوسته، خب مشارکت بالایی رو داشته باشیم
انشاءالله. خانم توانا، شما به عنوان یک خانم خانه‌دار و در این حال فعال اجتماعی که مربی قرآن هستید، به تب با خانوم های مختلفی سر و کار دارید، فکر میکنید چه باید بکنیم که خانوم ها هم پای صندوق بیان، هم این که دیگران رو در واقع تشویق کنن و حضور پرشور رو اثر گذاری داشته
باشه؟ به نظر منم خانوم ها خیلی که نقش خیلی موثری دارن، حتی به نظر من از مرد ها بیشتر، چون بالاخره سکان خانواده دست مادر دست خانواده. و اینکه به نظر منم اگر یکم از بار سختی و مشکلاتی که رو دوش خانم هاست برداشته بشه و این کسی که نماینده مجلس میشه و به قولی حالا سخنگو هم بالا هاست بشنوه این مقدار صحبت های خانم ها رو، ببینه خواستاشون چیه، مشکلاتشون چیه، در حد توانشون هر کس، هر کاندیدا، هر کسی که توان اجرایی دار، قدرت دستور دار، یعنی تو قانون باشه و یک قوه اجرایی خوبی بزنن برای اون که این قانون تصویب بشه که برای قانون اینو انجام بدن. و این یه قوه اجرایی قوی هم میخواد. باها هست قانون تصویب شده اجرا نشده، یا قوه مثلا نیروی اجرایی خوب هست دست و بالشون بسته است، یعنی باعث بشه دیگه. آره به نظر منم از مشکلات و بار این زنها برداشته بشه و کنارش هم همین آموزش و اینکه شما فرمودید اطلاع رسانی خیلی مهمه. خیلی اصلا نماینده مجلس رو واقعا نمیشناسن، در حد همین بروشور یا همین یه کاغذی که دستشون هست، یعنی این هم خیلی مهمه، هم آموزش و هم اطلاع رسانی و هم یک مقدار از مشکلاتشون حل بشه. کسی که میره اون بالا وعده هایی میده، ما میاریم سخنرانی میکنه، بعد که شاید 10 مورد 20 مورد خب یکیشو مثلا
بگم
چی 5 تاشو انجام بده، 10 تاشو خب بالاخره،
یا اینکه صادقانه اطلاع رسانی کنه که در مقابل اون قولی که داده به کجا
رسانی. خیلی سخته، من میتونم یه دونه انجام دو تا آره بهتر میتونم انجام بدم، نه کامل رفع کنم. این باز خودش باعث میشه که روحیه مردم میگیره، خودش خود به خود باعث امیدواریه.
ممنونم خانم.
با صداقت با مردم صحبت کنید. خیلی تاثیر میذاره. چند تا وعده دروغی میگه که بعدا
نمیشه.
چون اصلا شدنی نیست از سوی اینها.
آره دیگه
وظایف شما
هست. خانم اسکندری به عنوان فعال فرهنگی، نویسنده و در واقع هم مادر که جایگاه مادری خانم های جایگاه خاص و مقدس هست، فکر میکنید به عنوان آخرین صحبتاتون فکر میکنید که عدم حضور بانوان پای کار چه اثراتی میتونه بذاره؟ چون ما یه وقت میتونیم بگیم که باشه ما نمیایم، پای رأی نمیدیم، هر کسی هم آزاده، اما اینکه دیگه بعداً نمیتونیم بگیم که چرا اینجوری شد، چون ما با رأی ندادنمون هم انتخاب کردیم که کاری رو انجام ندیم و مؤثر نباشیم.
این با عدم حضور باعث یک اتفاق خوشایند میشه، مثل اتفاقی که ما در برای انقلاب انجام دادیم، مثل مبارزات انجام دادیم تا یک اتفاق خوش بیفته و افتاد. اما اگر ما این انتخاب رو نداشته باشیم به چه خواسته خواهیم رسید؟ آیا خواسته بهتری در روی میز داریم یا نداریم؟ متاسفانه گزینه هایی که روی میز هستن گزینه های خوبی نیست، یعنی ما شرایط بهتری رو پیدا نخواهیم کرد. بنابراین باید باشیم اما تغییر رو داشته باشیم، تغییر در نگاه ها، تغییر در قوانین، تغییر در روشن کردن نگاه ها. تمام اینها برخواسته از این هست که ما بتونیم اول این بستر رو فراهم کنیم و بعد برای تغییرش و اصلاحش گام برداریم. ضربه هایی که عدم شفاف سازی به مردم زد و به مشارکت مردم زد، اعتمادی که از مردم سلب شد و اون امیدی که ناامید شد، باعث شد که مشارکت پیشبینی میشه که مشارکت مردم کم باشه. اما ما به این موضوع ایمان داریم که این مملکت مملکت امام زمان هست و در این مشارکت مردم کسانی حضور خواهند داشت که ما اونها رو قشر خاکستری می‌نامیم، یعنی می‌دونیم که روی اونها می‌شود حساب کرد. اما همه اینها به شرط این هست که ما در این تابلوی سفیدی که ممکنه لکه‌های سیاهی توش پخش شده باشه بیان اون سفیدی‌ها رو نشون بدیم و تمام همت و توانایی رسانه ما، مردم ما، بانوان ما، قشر فرهیخته ما، نخبگان ما، همه بر این باشه تا اون سفیدی‌هایی که حالا گاهی بر اساس اینکه فرار از ریا بوده، گاهی موقع قرار از این که در متن قرار بگیرن بوده، اینها رو نشون مردم بدن. ما خیلی از نمایندگانی داریم که هنوز منزل استیجاری دارن، ما خیلی از مسئولینی داریم که با حقوق سابق خودشون، اگر هیئت علمی بودن، اگر کارمند جایی بودن، هنوز با اون دارن زندگی میکنن و اینها به سمع مردم نرسیده. ما نمایندگان مجلس یا مسئولینی داریم که دارن مثل مردم عادی زندگی میکنن، فرزند بیکار دارن، فرزند تحصیل کرده بیکار دارن، پاشون هنوز به خارج باز نشده، هنوز هم دارن برای انقلاب جان فشانی میکنن و مثل مردم عادی دارن زندگی میکنن. اینها باید شناخته بشن و معرفی بشن تا مردم اون لکه های سیاهی که به دست دشمن برد شده، بزرگ شده، امیدشون رو ناامید کرده و اعتمادشون رو سلب کرده، ما بتونیم اونها رو خونسا کنیم. اینها بخشیش بر از وظایف مهم رسانه است، رسانه تبلیغاتی ماست که اینها رو مشخص کنه، معرفی کنه، نشان بده تا انشالله اون هیلهی که دشمن داره، اون کجندیشی هایی که بعضی از مسئولین ما داشتن، اون انحرافات کوچیکی بعضی از مسئولین ما داشتن و اومدن این تابلوی سفید رو لکه انداختن، اینها دوباره به روز اولش برگرده و انشالله ما اگر مردم بسیار بسیار نجیبی داریم، مردم باوفایی داریم، مردم آگاهی داریم، اگر این مردم ما بهشون توجه بشه، اعتمادشون سلب بشه، متوجه بشن که کنارشون کسی که در تاکسی نشسته یک مسئول هست، مسئولین هم مثل اونها زندگی میکنن، همون نونی که سر سفره اینها میبرن همون نون رو میبرن و هیچ قاعده مردمی هستن و اینها معرفی بشن، مردم جانشون رو برای این نظام میدن، برای این مردم، برای این مسئولین میدن و خودشون پای کار اومدن. توی این 40 و چند سالی که از انقلاب گذشته مردم بارها بارها خودشون رو ثابت کردن در جاهایی که به هیچ عنوان امید به این موضوعات نبود و نقش خودشون رو خیلی پررنگ کردن. ما تو شهادت سردار سلیمانی کاملا این رو مشهود دیدیم، چرا مردم اومدن وسط با همه رنگ‌های مختلف، با همه عقاید مختلف پای کار اومدن، برای اینکه دیدن یکی از جنس خودشون بود که از دنیا رفت و به شهادت رسید، اومدن ارادت خودشون نشون بدن. اینا همون مردم هستن. ما انشالله بتونیم امید مردم رو برگردونیم، بتونیم اعتمادشون رو برگردونیم، بتونیم نگاهشون رو مثبت کنیم با مشارکت انشالله به امید هم با مشارکت عالی مردم. یک تو دهنی به دهن دشمن خواهیم زد، ولی مسئولین ما هم باید بدانن که سوء استفاده از رأی مردم عواقب بدی خواهد داشت. یعنی مردم ما مردم گذشته نیستن، مردم بسیار هوشمندی هستن، مطالبه گر هستن، به موقعش یقه مسئولین رو خواهند گرفت و مو رو از ماس خواهند کشید. یک گوشزد حسابی به مسئولینه که اگر این بار مردم به مشارکت به ندای رهبر، به ندای وجدانشون پای صندوق رأی اومدن، اگر به ندای عقلشون پای صندوق رأی اومدن و گفتن که اگر انقلاب رو از دست بدیم چیز بهتر آیده ما نمیشه، این مسئولین هستن که باید پاسخگوی اعتماد مردم باشن و دیگه مراقب احوالات خودشون باشن.
ممنونم، خیلی لطف کردید، بزرگواری کردید، خیلی لطف کردید.
حسن نموشید
دست شما
درد. ببینید این حالت زفتاتون خاموش کنید، یه چیزایی تعریف کنم که بگم که میگم که تلخ تلخ